مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما قبل از این که به دین برسیم و ضرورت دین داریم که بخوایم چیستی دین رو هم درک بکنیم و بعد بخوایم چگونه دینداری کردن رو آسان کنیم برای خودمون، به این مطالب بخوایم برسیم، باید ببینیم ما کی هستیم، زندگی ما چی هست و ما وقتی داریم زندگی میکنیم در واقع داریم چی کار میکنیم. دین برای کی آمده؟ انسان چه نیازی به دین داره؟ دین نباشه یا باشه به هر حال حیات او تعریفش چیه؟ اگر دین برای ارزشمند کردن زندگی است، خب یقینا باید ابتدا معنای زندگی رو بفهمیم. اگر دین برای اصلاح زندگی است یا بهبود زندگی است، طبیعتا باید اول تعریف زندگی رو بفهمیم. اگر دین برای انسانی است که دارد زندگی میکند، باز باید ببینیم او وقتی دارد زندگی میکند دارد چیکار میکند که این دین برای او در حال انجام این زندگی آمده است، چه تناسبی با زندگی او دارد. به هر تقدیر هر جور شما به دین نگاه بکنید، قبلش باید زندگی انسان رو تعریف کرده باشید. اینها عبارتون اخرای حرفهای جلسات قبل ماست که میگفتیم اگر بخوایم بفهمیم دین برای انسان آیا لازم است یا نه، باید تعریفی از انسان داشته باشیم. زندگی که داریم میگیم، زندگی همون حیات انسانه، حرکت انسانه، فعالیت فراگیر انسانه. زیاد از تعریف انسان جدا نیست تعریف زندگی. منتها یه تقسیماتی جلسات اول داشتیم، بعضی ها زندگی گراتر هستن، بعضی ها انسان گراتر هستن. اونایی که انسان گراتر هستن بیشتر علاقه دارن هی وجود انسان موشکافی بشه و بالاخره به یه خودشناسی برسن. اونایی که زندگی گراتر هستن میان حالا من هرچی هستم فعلا دارم زندگی میکنم و به منافع و مزار زندگیشون میاندیشن و دوست دارن زندگی بهتری داشته باشن یا بهتر بتونن زندگی کنن، به اهداف زندگیشون برسن، روش های زندگی رو بهتر یاد بگیرن. هم انسانگراها زندگی میکنن، هم زندگیگراها میدونن که یه انسانشناسی لازمه، ولی غلبه پیدا میکنه دیگه بعضی وقتا هر کدوم از این مفاهیم در وجود انسان. ما قبل از اینکه به تعریف بندگی برسیم باید تعریف زندگی رو دقیق داشته باشیم. به همین دلیل بنده به خیلی از دوستان خودم پیشنهاد میکنم که برای آموزش های دینی، برای آموزش دادن دین، ابتدا دو مقوله بسیار مهم به هم پیوسته انسان و زندگی رو دقیقا تعریف بکنید برای دیگران، برای خودتون روشن باشه. هیچ کسی در دنیا نتونه زندگی رو بهتر از شما تعریف بکنه، چون فیلسوفان زیادی در عالم، حکمای فراوانی و آدمهایی که حالا ممکنه ادعای فلسفه و حکمت هم نداشته باشن یا در هر کدوم از شاخه های علوم تخصص داشته باشن، پرداختن به تعریف انسان و زندگی. هیچ کدوم از اینا نباید بتونن به اندازه شما زیبا تعریف کنن. اینقدر باید در تعریف زندگی دقت به خرج بده انسان. اگر ما اونجا درست تعریف کردیم انسان و زندگی رو که دو مقوله به هم پیوسته هستن، عرض کردم، اون وقت ما میتونیم بستری رو فراهم بکنیم برای تعریف دین و جا انداختن ضرورت دین. باید این کار انقدر به سهولت انجام بگیره که حد و حساب نداشته باشه. این کلید اگه مال این قفله باید راحت باز کنه. چیه نیم ساعته بهش برمیری؟ بعضی وقتا دیندار کردن آدم ها مثل جا انداختن یک کلیدیه که مال این قفل نیست. خب کلید خودش باید بیاد. اگر تعریف درستی از زندگی و انسان پیدا بکنیم، واقعا قفل زندگی انسان کلید دین خیلی راحت بازش میکنه. خیلی راحت انسان این کلید رو میپذیره و واقعا به عنوان کلید هم باش برخورد میکنه. خیلی هم جذابه، خیلی هم استقبال میکنه. خیلی ها هستن سراغ دین نمیان به دلیل اینکه از دین تلقی درستی ندارن. تا تلقیشون درست نشده اصلا نباید بیان و الا خرابتر میکنه. مثلا زیاد دین رو برای خودش ضروری نمیدونه، فکر میکنه ولی خب اگر دین دار بشه ارزشمندتر میشه. من خواهش میکنم این سراغ دین نیاد. آقا تو اصلا نمیخواد ارزشمندتر بشی، همون جوری زندگی میکنه بهتره. چرا؟ چون اگر سراغ دین بیاد اوج پیدا میکنه، یه منت هم سر عالم آدم میگذره. ما سراغ دین اومدیم، خب هنر کردیم، تشنه بودی آب خوردی دیگه. مثل آب حیات ضروری نمیدونسته دیگه. این نباید نمیتونیم بگیم، ولی بیاد سراغ دین ضرر هم داره. فکر میکنه تخم دو زرده کرده. مثلا بریم سراغ تعریف زندگی. از جلسات قبل ما هی تعاریفی رو پرورش دادیم تا اومدیم به اینجا رسیدیم که زندگی مدیریت لذت و رنجه. زندگی مدیریت تمایلات قبلش گفتیم. و بعد تمایلات چون انسان رو به لذت و رنج میرسونه، آدم بیکار که نیست به تمایلات خودش رو مدیریت کنه. برای چی مدیریت میکنه تمایلاتشو؟ به خاطر اون رنج و لذتی که بعدش هست. نگه کنید آدم ها خیلی فیلسوفن و خیلی عارفن و خیلی نمیدونم از سر تفنن یا تفکر به اینجا رسیدن، من باید بروم گرایش های خود و تمایلات خود را مدیریت کنم، فهمیدم که باید این کار را بکنم. نخه، این چون تمایلاتش یا او رو به یعنی لذت میرسونه یا اونو از رنجهایی فراری میده، خب حتما میره این کارو میکنه. پس در واقع معنای این که آدم بیاد مدیریت کنه گرایش‌های خودشو، یه کمی عمیق‌تر بخوایم یا جزئی‌تر بخوایم، تفصیلی‌تر بخوایم این حرف رو توضیح بدیم، همون تعریفی میشه که جلسات قبل به دست آوردیم. زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. خب تا اینجا بحثمون به این قسمت رسید که رنج از کجا به دست میاد؟ از نرسیدن انسان به لذت. لذت چیه؟ انسان به یه گرایشش برسه. اولین منشأ رنج در وجود خود انسانه. چجوری؟ رنج از کجا به دست میاد؟ از نبودن امکانات بیرونی به دست نمیاد. چرا؟ اونم هست، حالا امشب اتفاقا به اون خواهیم پرداخت. اولین جایگاه تولید رنج درون خود انسانه. حالا من یه مثال بزنم بحث جلسات قبل تکمیل بشه. این مثالی که بخوام برای شما بزنم یه دهه بحث داره. با هیئتی حساب میکنیم، دو واحد باید بگیم، مثلا اونها هم یه جور حساب کردنه. حداقل یک واحد بحث داره. رنج از درون انسان چجوری تولید میشه؟ توضیحی که جلسه قبل دادیم و دوباره بگم، بعد مثال این جلسه رو اضافه کنم، ببینید این بحث تکمیل تر میشه یا نه. گفتیم آدم چند تا تمایل داره، بین تمایلاتش میمونه. هر کدوم از این تمایلاتو به سمتش بری، برنداشتن اونه که تمایلات اون خودش یه رنج، اگه تمایل باشه جدی و در درون انسان به دلیل چند نوع تمایل وجود داشتن، آدم سر این دوراهی ها و چهارراهی ها قرار میگیره. مثالش زیاد نیست، 24 ساعته نیست. چرا؟ چون اکثرا ماها مانع داریم برای رسیدن به تمایلاتمون. جهنم هر کدوم از تمایلاتمون فراهم شد، بابا بی خیال، تو نمیخواد قصه اونجا رو بخوری که اگر من چند تمایل داشتم به سوی کدامش بروم؟ خب به سوی یکیش میروم، بقیه رو بی خیال دیگه. ولی یه جاهای پدر آدمو در میاره این شرایط، و این یکی از مناشأ تولید رنج در وجود انسانه. بیرون هم کاری نداره با تو، مانعی برات درست نکرده. تو با خودت تکلیف تو بخوای روشن بکنی، بازم رنج میبری، چون تمایلات متنوع در وجود انسان هست. آدم نمیدونه کدومش رو جواب بده. به هر کدوم جواب بده، جواب دادن به اون کی غم افزاست. این مثال رو گاهی در یه مقاطع کوچیکی آدم میبینه، مثلا خانومش رو دوست داره، مامانش هم دوست داره، این دوتا رو نمیتونه راضی کنه. مامان تو رو خدا کوتا بیا، خانوم تو رو خدا تو کوتا بیا، هیچ کدوم راضی نمیشن. بالاخره طرف یکی باید بگیری توی حادثه ای، هیچ، زندگی به هم میریزه، اعصابت خورده، ناراحتی، بعدش یا خانومت یا مامانت سرت قر میزنه، چی کار کنی؟ منشأ رنج میشه. هر دوشون هم دوست داری. بعضی وقتا این اتفاق بین دو تا فرزند میفته برای یه پدر مادر، بین بچه، برای بچه گاهی پیش میاد نسبت به پدر و مادر. گاهی از اوقات این اتفاقها زندگی بعضی ها رو دچار بحران میکنه. منشأ این رنج کجاست؟ خودشه. چون ما انسانها محدود نیست علاقه هامون. اینا هم مال وقتیه که در یه مقطع کوتاهی یه جا یه دفعه دوتاش میاد جلو چشم آدم، اما در مقاطع بسیار بلندتر این اتفاق خیلی بیشتر میفته. اونجایی که بین خدا و دنیا یکی رو انتخاب میکنیم، رضایت دنیا رو انتخاب میکنیم، میری به سمتش، بعد از یه مدتی میبینی از خدا دور شدی، لذت نزدیک بودن به خدا رو نمیچشی، یه رنجی بهت تحمیل میشه، مثل اونایی که تو ماه رمضان روزه نمیگیرن، عید فطر حسرتش رو میخورن، و این حسرت میزنه آدمها، یعنی یه رنجیه. آقا تو خوشحال باش، قصر در رفتی، 30 روز ماشاءالله خوردی دیگه، چی میخوای دیگه، برو کیفشو ببر. افسرده است، از این افسردگی با قوی ترین جرثقیله هم نمیتونی درش بیاری بیرون، با هیچی هم جبران نمیشه. منشأ تولید رنج چی بود؟ خودش بود. یکی از لذتاشو جواب داد، اون یکی جواب نداد. اون لذت عبادت کردن میدونست یه چیزی داره وا، ولی اون لذت رو ترجیح داد. حالا بعدا برو بدبختیشو بکش. چی به تو رنج داد؟ خب مخواست اون یکی رو ببری. این رنج بازم منشأش وجود خود آدمه. دو نوع علاقه بوده، یکیشو جواب دادی، اون یکیشو جواب ندادی، رنج بردی. خب من میخوام با اون مثال، اینو که جلسه قبلم گفته بودیم دیگه، درسته دوستان قبول دارن اینا رو گفتیم؟ آره. خیلی توضیح اضافی دادم یا بد نبودیم مقدار توضیح؟ آه چجوری بود؟ کافی بود، یعنی دیگه بسته دیگه، برو دیگه رد شد. حالا یه مثال دیگه بزنم از رنجی که انسان در درون خودش تولید میکنه و منشأ رنج خود آدمیه. یادمون باشه زندگی مدیریت رنج و لذته، درسته؟ حالا ببینیم دیگه، ببینیم چه وضعی داره زندگی. اینجا گفتیم منشأ رنج دو نوع علاقه خوب یا بد، بالاخره دو نوع علاقه است در وجود انسان که آدم گیر میکنه اجباراً یا اختیاراً یکیشو انتخاب بکنه، برای اون یکیش قصه میخوره. خب یه نوع رنج دیگه ای هست، باز منشأش درون خود انسانه. اون کجاست؟ چقدر من دلم میسوزه برای شما انسانهای نازنین خوب که در رنج زندگی میکنید. آخه هیچ کارش هم نمیشه کرد، هرچی دعا برات بکنم رنجت هم بیشتر میشه. دعا برای بهتر زندگی کردنه دیگه، چیکار کنم دیگه؟ باید چاره نیست بگم، چون من که نمیخوام این رنج رو تولید کنم، این هست. شما هم دارید آن به آن درش جلوتر میرید، بیشتر میشه رنجتون، ولی من هم همیشه دعا میکنم رنجتون بیشتر بشه، عمر طولانی، با خوشی، خرمی، دل شاد، همه اینا دعاست برای افزایش رنج. رنج دیگری که انسان خودش تولید میکنه برای خودش، وقتی که انسان به لذت‌هایی که دوست داره میرسه، گرایش‌هایی که داره تأمین میکنه، خب دیگه این خوبه دیگه. خب بعدش چی میشه؟ بعد خاطرات اینا چیکار میکنه آدم ها؟ خفه میکنه از شدت غم. خاطره لحظه‌های خوش زندگی انسان از دل دماغ آدم در میاره لذت زندگی کردن رو، مخصوصا این خاطرات حالا با کسی هم باشه. کشتی خودتو، بهترین خاطرات رو تولید کنی. خب حالا حالشو بردی، رنجش هم ببر. نه دیگه چه رنجی؟ بچه ها این سوال رو میپرسن، تو دیگه نپرسی. با خاطره لحظه های شیرین زندگیت که میکشده چیکارش میکنی؟ مگه چیزی شده آقا؟ تکرار نمیشه مگه؟ زمان تکرار میشه مگه؟ نه، از رنجهاییست که خود انسان تولید میکنه. اونجایی که بین دو تا علاقه میمونی که رنجه، یکیشو انتخاب بکنی. اونجایی که بین دو تا علاقه نمیمونی، به علاقت میرسی، رنج دیگری تولید میکنه. انسان در زندگی در دنیا به لذتهاش برسه، غم تولید میکنه. یه کمی تأمل بکنید میبینید اینا رو، مخصوصا که یه ذره شرایط کمک کنه به این تشدید غم. با بهترین دوست خودت، با همسر خودت، با عزیز خودت، بچه خودت، بهترین خاطراتو داری، میریم که داشته باشیم در آینده غمهای دیگری که به دنبال خواهد اومد. خیلی بچهاتو دوست داری، یه خونه خوشگل داری، آفرین، بچهاتوش بازی میکنن، خب الان بچه ها بزرگ شدن، رفتن ازدواج کردن، به این در و دیوار نگاه میکنی، زجه میزنی. چرا؟ چون زندگی خیلی خوب بوده. این غمو چیکارش میکنی؟ این رنج دیگه. میشه بچه ها رو برگردونیم فیلمشو ببینیم؟ چی بدتر میشیم فیلمشو ببینیم؟ اینه دیگه. مثال از زندگی آدم حسابی ها بزنم، میگفت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دخترشو که شوهر داد، اومد نشست پای کمد دخترش. حالا زمانهای قدیم حتما هر کسی برای خودش یه اتاق نداشته دیگه، هرکی شاید باباش یه کمدی داشته برای خودش، و اینقدر گریه کرد از علامه. بالاخره چیکار کنه؟ اگه دختر تو خونه بمونه، خب این رنجه، بره بیرون، آها بازم تو گریه میکنی که، خب چیکار کنیم؟ من الان چیکارت کنم؟ من اینه. خب آقا مدیریت این رنج چجوری میشه؟ چشم، حالا ما به مدیریت رنج میرسیم. ما انسانهای فراری از رنج باید این رنجها رو مدیریت کنیم. هر دو نوعش رو چجوری باید مدیریت کرد؟ خب باید رسید، ولی میتونم مثال از خیلی بالاتر از علامه طباطبایی بزنن. آدم خیلی که عاقل باشه، روایت کلیدی در مورد عقل رو خوندیم، عقل و ناس انذرهم فی العواقب. حضرت زهرای اطهر اومد خونه علی علیه السلام، اولین عکس العملش گریه بود. حضرت علی علیه السلام پرسیدن فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ حضرت شاید 6 ماهی بود محرم بودن، بعد ازدواج کردن، از عقد تا ازدواجشون هم فاصله بودی مدتی، باقید که امیرالمومنین نداشت پول امکانات نداشت برای اینها دیگه. بعد چرا گریه میکنی؟ حالا دیگه بهتر از این زندگی که دیگه نمیشه که دیگه، بهتر از این عروس و دوماد دیگه چی میخوای؟ حضرت زهرا هم که به خدا پیوسته است، دل تو این دنیا به چیزی نداده، ازدواج هم که خدایی، فرمود که یا علی، عرضه داشت یا علی از خانه پدرم اومدم تو خانه تو، به یاد زمانی افتادم که از خانه تو به خانه قبر خواهم رفت. دلم گرفت، برای این دلم گریه میکنم. پیشا پیش اون غم بعدی دیده می شود و اندوهش جلو کشیده می شود و البته بعد مدیریت می شود. رنج هست، باید مدیریتش کرد، ازش چیکار کنیم؟ کره بگیریم، ازش یه شادی در بیاریم. رنج رو نمیتونید نفی کنیم، ازش چی بگیم؟ هر مدلی شما زندگی کنی که مطلوبت باشه اندوهی بعدش هست. خودتو خام نکن، خودتو آماده برای اندوهش بکن، پیشبینی بکن. من نمیخوام به این سرعت نتایج دراز مدت، نتایجی که در دراز مدت باید بهش برسیم به شما عرض کنم، ولی دلم نمیاد اینجور نگاه میکنین دیگه. حالا شما هم که تازه به راه نیومدی که، ماشاءالله خودت دیندار و این کاره و متفکری هستن، این کاره یعنی اهل مدیریت رنج هستی. ببینید رفقا، من یه حرفی بزنم این خارج از بحثمونه، واقعا چاره ای نداره انسان برای این که رنج رو مدیریت بکنه، چاره ای نداره جز این که همه این کارها رو با خدا معامله کنه، بعد خدا بیاد رنجها رو تسکین بده، به خاطر خدا زندگی کنه. وقت غمهای متعددی که در زندگی انسان دوچار میشه، همه اینا تبدیل میشه به شیرینی. من خدا پرستی و اخلاص رو و تقوا رو در همین مدیریت رنج و زندگی تفسیر میکنم، معنای دیگه ای نداره. خدا پرستی یعنی چی؟ تو رو از این رنج و لذت خوب عبور میده. رنج ها هستا، رنج نفع نمیشه، دنیا برای کسی بهشت نمیشه، ولی خوب عبور میکنی. اون عشقی که میریزی در اندوه، حتی لذت هایی که داشتی و هر نوع تحولی که در زندگی رخ میده و هر نوع رنجی که باش برخورد میکنی، اون عشق روحتو جلا میده، افسردت نمیکنه. یه عشق، یه قمه، یه رنج شیرینه. اینم برای آینده بحث، حالا الان به این سرعت نباید به اونجا برسیم. دین در واقع فلسفش اینه، این مدیریت رنج و لذت رو تسهیل میکنه. منتها چگونه این مدیریت رنج و لذت رو تسهیل میکنه هنوز بهش نرسیدیم. آخرش یکی از اون حرفای آخرش همین مطلبی بود که خدمت شما عرض کردم، به خاطر خدا زندگی کنی رنج و لذت هات بهتر مدیریت میشه. یه حرفی هم دوباره از حدود 10-20 جلسه آینده بزنم. فقط به خاطر خدا بودن کمکت نمیکنه برای رنج و لذت، به دستور خدا زندگی بکنی دیگه عالی میشه. به دستور خدا، به خاطر خدا، این دوتا رنج و لذت تو عالی مدیریت میکنه. ببخشید من دارم حرفای جلسات بعدو میزنم، برای اینکه حالا ذهن شما فعاله، نمیخوام مثل نیمه کار باشه بحث برای مصرف روزمره ما. یه دونه دیگه هم اضافه کنم که دیگه ببینیم، ما اصلا بازارگرمی نمی کنیم، میخوایم چیزی رو نگه داریم بعدن میخوایم مشتری نگه داریم، نه. حالا سیر منطقی بحث البته باید بره جلو تا معنای این حرفا عمیقا فهمیده بشه. ولی اشکال نداره شما چشم انداز بحث رو ببینید. سه تا عامل بسیار مهم هست برای اینکه میتونه شما رو کمک کنه به مدیریت رنج و لذت. واقعا همه رنجاتون براتون قیمتی میشه و ازش لذت میبرید و هیچ لذتی هم حالا ازتون ممنوع منع نمیشه و خیلی حرفا، یکیش به خاطر خدا زندگی کردن، یکیش به دستور خدا زندگی کردن، دیگری بگین پیشنهاد با مدیریت ولی خدا زندگی کردن. فقط دستور خدا به طور کلی نه، با مدیریت ولی خدا زندگی کردن. اون دیگه هم فال هم تماشا دیگه، اصلا با رقص کنان به میدان شمشیرها و نیزه ها خواهی رفت و اون همه قطعت هم بکنن، حاضر 70 مرتبه دیگه برگردی و هیچ رقصی در دنیا به این لذت نیست. دقت فرمودید؟ حالا این مال آینده بحث بود، برگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان خلاصه اینجوری شد، این تیکه ای که از آینده بحث آوردم گفتم اینه که رنج و لذت در وجود زندگی انسان هست. چی؟ رنج که اصلا ما لذت که به خاطرش آفریده شدیم، هر چند وقت یه بارم هر علاقه ای رو پیدا کنیم بهش میرسیم، به اون لذتش میرسیم، به هر علاقه دسترسی پیدا کنیم لذت میبریم. گاهی فکر کردن در مورد علاقه ها لذت بخش میکنه زندگی انسان رو، گاهی نزدیک شدن به رسیدن به علاقه لذت به انسان میده. لذت دیگه انواع و اقسام داره، اون که دیگه معلومه، نمیخواد کسی فلسفه‌شو برای ما بگه، ما اصلا برای لذت آفریده شدیم. رنج ها رو چیکار کنیم؟ رنج ها رو باید مدیریت کنیم. خب رنج ها از کجا به دست میان که ما مدیریتشون کنیم؟ دو تا از مناشئش رو گفتیم. یک، رنجی که بین تو علاقه گیر میکنی کدومش رو باید پاسخ بدی؟ دو، رنجی که ناشی از برآوردن شدن علاقه هاست با خاطرات دیوانه کنندش باید چیکار کنی؟ خب امشب یه قسمت دیگه از بحث رو باید اضافه کنیم، ولی یه تذکر دوباره بدم. اینجا من الان گفتم که لذت که طبیعیه، رنج رو چیکارش کنیم؟ لذت هم باید مدیریت کنیم. ما هم رنج رو باید مدیریت کنیم، هم لذت رو. اینجور نیستش که لذت رو نباید مدیریت کنیم. مثلا گرسنگی رو باید مدیریت کنیم که یه جوری از توش در بیاییم. خب سیری هم باید مدیریت کنیم، همینجوری نخوریم تا آخر خفه میشیم. غذا خوردن آقا همش هست، بفرما نوشه جان کن، بح چه کیفی داره آدم همه این غذاها رو بخوره. اصلا کیف نده تو دق که نه، ببخشید به جای میتره که چی بگم الان بهتر باشه، منفجر میشی. آره این که بدبختت میکنه، مریضت میکنه. پس لذت بردنم باید مدیریت بشه ها، هم لذت بهتر تره رو باید ببری، هم بیشتر تر لذت ببری. هم فکر نکنین که لذت بردن مدیریت نمیخواد. آدم های شاید عقده‌ای ندید بدید برای لذت دیگه مدیریت نمیگذارن، رسیده شیرجه میزنه میره. من این مثال رو بارها زدم از یکی از رفقات که الان یه جایی مسئولیتی هم داره و فرد شایسته ایه، ولی اون دوران نوجوانی ما یه جایی بودیم، یه استخر آبی هم بود، استخر آب باقی بود، نه اینکه استخر حساب شده باشه. بالاخره آب نگه میدارن توی یه باغهای بزرگی، یه اردوگاهی بود اونجا بودیم. گفتم بیا اونجا، ما داریم میریم اونجا. اومد و دید ما کنار استخر هستیم، گفت بچه آبی همچین خیلی حرفه‌ای لباساشو در آورد. تا ما اومدیم توضیح بدیم که ببین حالا الان شیرجه نزنی اینجا، حالا الان تو واقعا میخوای شیرجه بزنی، یه شیرجه زد با بالاخره صورت خود به کف استخر. اومد بیرون گفت چرا شما نگفتید که اینجا عمقش کمه؟ گفتم خب تو مهلت نده دیگه، ما هنوز شما نگاه میکردیم سر و صدا و تو راه رفتن چجوری لباساتو شما کم کردی و هیچ. ایشون رفتن توی استخر و اونجوری سرشون زخمی شدن و خیلی خیلی گرفتاری ایجاد نشد، ولی بالاخره
لذت مدیریت کردن میخواد و رنجم مدیریت کردن میخواد. اینو باید به همه گفت، اینو باید به همه یاد داد. خب ای کاش تو مدرسه های ما و قبل از اون تو مهد کودک ها رنج و لذت رو آموزش بدن، با اون روی زندگی بچه ها آشنا بشن، هم نسبت به لذت مدیریت کردن رو یاد بگیرن، هم لذت نسبت به رنج در واقع مدیریت کردن رو یاد بگیرن. دو تا از مناشأ رنج. آقا ما چرا رنج میبریم؟ وجود تو انسان یه جوری ساخته شده که منجر به رنج میشه و مجبوری مدیریت بکنی، حتی اونجایی که به لذت میرسی به رنج دنبالش هم خواهی رسید. در این باره اتفاقا روایت هست، این مثالی که زدم، الهجران و عقوبت العشق. این دنیا اینجوریه که هجران عقوبت عشقه. عشق تو اینجا اومده، حتما عشق به فرد ممکن نباشه، ممکن عشق به هر چیزی باشه. بعد ازش جدا میشی. آقا خب ازش جدا نمیشیم. خب ازش جدا نشو. خب بعد چی میشه؟ این اون لحظه های شیرین رو که ازش جدا میشی، پیار سال بود اونا پدرت در میاره، مگه خاطرات خوبی ازش نداری؟ حالا همه آدم ها هم هستن. یه مقدار آدم دقیق نگاه کنه به زندگی، رنج دوربر ما زیاده، مثل میدان مین میمونه این دنیا. برای البته تخریبچی ها این حرف رو میشه بهتر توضیح داد. زمانی ما دو گردان تخریب بودیم، ادبیات گردان خودمون رو برای شما استفاده کردیم. دیگه علل دیگر رنج چیه که ما اونها رو متوجه بشیم؟ علل دیگر رنج در درون ما نیست، در بیرون ماست، در دنیای ماست. شما میدونید ما هیچ وقت نمیتونیم سوار بر دنیا بشیم. چرا؟ چون دنیای ما مقدراتش رو خدا تعیین میکنه، خدا دنیای ما رو اداره میکنه و خدا میچینه. دنیا یه وضعیت ثابت نداره در اطراف ما که ما بگیم آقا رمز تسلط به این دنیا چیه، بعد از یه کسی کلیدشو بگیریم بیاییم ماهرانه زندگی کنیم بریم. آقا رمز این بود که اول مستقیم بری، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. من یاد گرفتم همین کارو میکنم. خدا تا میبینه این یاد گرفت، رو عوض میکنه، میخوری به دیوار. تو که اینجوری گفتی که اصلا دنیا ثابت نیست، دنیا سیاله در کنار ما، چون نمیتونیم این سادگی دنیا رو پیش بینی کنیم. قشنگ دنیا رو پیش بینی میکنیم، میگه آقا من کجا باید برم؟ فلان جا. چه مواد غذایی بردارم؟ چه امکاناتی بردارم؟ همه رو طراحی میکنیم. دیگه من این دفعه رنج نخواهم کشید. از آسمان یه دونه سنگی میاد میخوره تو سرت. یه چیزی رو تغییر میده خدا. دم خدا رو که ندیدی که. حالا ممکنه خدا به خاطر اینکه بچه بدی بودی این کارو بکنه، یا ممکنه به دلیل اینکه بچه خوبی هستی اتفاقا این کارو بکنه. شما الان دارید به من چه پیغام میدید؟ نمیشه خدا این رنج ها رو به انسان نده؟ این دارید میگید به من؟ اگه این دارید میگید، من چند تا روایت براتون بخونم خیالتون راحت کنم. میتونم فیلسوفانه با شما حرف بزنم، بر اساس علوم تجربی با شما گفتگو کنم، ولی چون شما دین دارید، خدا پیغمبر رو قبول دارید، من میانبر میزنم. میتونم تو علوم تجربه بر اساس تجربه بشری بگم که هیچ انسانی، حتی انسانهای بسیار پر امکانات، زندگیشون خالی از رنج نبوده. شما مدل رنج تو داری انتخاب میکنی، در واقع زیاد نوع رنج تو تغییر نمیدی. این حرف من معناش نیستش که پس رنج طلب بشیم، هیچ سعی برای رفع رنج نکنیم. اینو بعدن در موردش، همین سوال و جواب رو، شبهه رو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی دنیا اینجوریه، دنیا یه خاصیتی داره که رنج به انسان میده. بذارید زیر باید براتون بخونم. شاید اشتباه دارم میکنم ها، یعنی بخوایم یه آموزش منطقی بدیم، هنوز ما به فلسفه دین نرسیدیم، داریم از گزاره‌های دینی استفاده میکنیم، یه مقدار عجله است تو بحث. طرف رو خارج از این گزاره‌ها به این نکته برسونیم بهتره. الان فکر میکنه که پیغمبر اسلام داره تحمیل میکنه این رنج رو بهش. بابا اون که تحمیل نمیکنه، اون میگه هست، اینا میفرماد هست، خبر داره بهت میده. بذارید این امام سجاد علیه السلام این روایت رو بیان میفرمان. امام سجاد علیه السلام به یکی از کسانی که نزدیکش نشسته بودن فرمودن اتق الله و اجمل فی الطلب. از خدا، حالا ما اتق الله رو شاید غلط داریم معنا میکنیم، میگیم از خدا بترس، مراقب خدا باش. اتق الله معنای ویژه قشنگی داره، حواست به خدا باشه، حواست به حرفای خدا باشه، به حرفای به راهنمایی‌های خدا باشه. برو دنبال اینکه خدا رو راضی کنیم، نه دنبال چیز دیگه نرو. اجمل فی الطلب، اجمل یعنی چیزایی که میخوای و جمع جورش کن، زیاد خواستنی‌های خودت رو تفصیل نده. بعد فرمود ولا تطلب ما لم یخلق، چیزی که خلق نشده نخواه. بعد فرمود که وقتی چیزی خلق نشده باشه بخوای چه اتفاقی میفته؟ دچار حسرت میشی، دلت از حسرت پاره پاره میشه و هیچ وقت هم نمیرسی. پس نخوا، وقتی خلق نشده نخوا. بعد اون بنده خدا برگشت پرسید که من چجوری ممکنه چیزی رو بخوام که خلق نشده؟ یعنی گفت علی قاعده من چیزی که خلق نشده نمیخوام. چرا به من میگی که چیزی که خلق نشده نخوا؟ بدبخت میکنی خودتو چیزی که خلق نشده میخوای. رفت گفت خب من نمیخوام، من چی میخوام که خلق نشده؟ بعد فرمود چی؟ حضرت در جوابشون فرمودن که کسی که ثروت میخواد، کسی که مال میخواد، کسی که گشایش تو دنیا میخواد، اینا رو برای چی میخواد؟ فَإِنَّمَا يَطْلُبُ ذَلِكَ لِلرَّاحَةِ، اینا رو برای راحتی میخواد دیگه، درسته یا نه؟ بله. بعد فرمودن وَالرَّاحَةُ لَمْ تُخْلَقْ فِي الدُّنْيَا وَلَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا، راحتی خلق نشده تو دنیا، اصلا یه چیزی موجود نیست. یه حدیث دیگری داریم از پیامبر گرامی اسلام، فرمود چرا چیزی که خلق نشده میخواید؟ گفتن یعنی چی؟ اونا هم تعجب کردن. رسول خدا فرمود شما من این راحتی رو نمیخواید؟ گفتن چرا؟ فرمود خلق نشده راحتی اصلا نیست. راحتی نسبی، راحتی مختصر، راحتی بین مشکلات، راحتی که آدم نفسش قطع نشه، آه اونا بله هست، ولی تو اونو نمیخوای که، تو راحتی حسابی میخوای، انگیزه تلاشت اینه. اصلا یه همچیزی خلق نشده که، پس چی خلق شده؟ نه من بهتون میگم، و راحتو لم تخلق فی دنیا ولا لأهل دنیا، راحتی برای دنیا و اهل دنیا اصلا خلق نشده. بعد عبارت بعدی، حالا این میفرماد انما خلقت راحت فی الجنه ول اهل الجنه، راحتی خلق شده برای بهشت و برای اهل بهشت، و تعب و نصب خلق فی الدنیا ول اهل الدنیا. تعب و نصب، نصب یعنی رنج، بلا به آدم میرسه، تعب یعنی خستگی، این دوتا تو دنیا خلق شده برای مردم دنیا. میل بفرمایید شما نوش جان، اصلا راحتی خلق نشده. پس من پول برای چی میرم دنبالش؟ پول برای راحتی نباید بری. حالا میریم فلسفهی تعریف بکنیم برای پول در آوردن. نه دیگه، اگه راحتی نیست اصلا من نمیخوام. بی خود نمیخوای، اون هزار تا مشکل دیگه برای ایجاد میکنه، ولی پولو برای راحتی آدم نمیخواد. تازه راحتی مقدمه لذته، راحتی حداقل لذته، راحتی خودش یه مرتبه از لذت هست، ولی یه مرتبه اندکی از لذته. بعد دیگه ادامه میدن کلماتی رو که باید اینو بعدن، باید این کلام شریف امام سجاد علیه السلام رو بعدن مفصلتر بهش برسیم. دنیای ما در اختیار کیه؟ دنیای ما ثابت اونجا اگر بهش مسلط بشیم تمامه؟ بعضی فکر کنن دنیا مثل این طراحی سازه یک ساختمونه. خب شما میلگرد اگر شل انتخاب کنید، سیمان خوب نبندید، این سقف میاد پایین. میلگرد خوب مخواستی انتخاب کنید، سقف نیاد پایین. نه، دنیای شما دست خداست. میلگرد چی انتخاب کردی؟ خیلی محکم. این دیگه پایین اومدن نیست. یه وزنی رو میذاری که کرات آسمانی برمی داری میذاری روش، هیچ سقف میاد پایین. اونو چیکار میکنی؟ پس آقا ما ول کنیم. نه، ولم نباید بکنیم. چون برداشت اینجوری میکنی. ما میخواییم مدیریت کنیم رنج و لذتو. آقا شما که میگی که آخه رنج قطعیه، بله، ما با رنج باید چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم مطلقا رنج رو نفی کنیم. باید در رنج صدمه نخوریم، باید از رنج لذت هم ببریم، باید کمترین رنج رو ببریم، باید پرسودترین رنج رو ببریم. یعنی مدیریت رنج. و الا چیزی به نام نفی مطلق رنج نداریم. این روایت رو من گفتم، با عجله رفتم سراغش. ولی اگه نخواهیم بریم سراغ این روایت، فیلسوفانه به زندگی نگاه بکنیم، با یک تأمل عمیق خدا شاهده به همین حرفا میرسیم. درست اهل بیت به منبع وحی و منبع غیب متصلن، ولی اینو عقل آدم هم به آدم میگه. امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز خطبه نهج نامه 31 نهج البلاغه 7 خصلت از خودش میفرماید، 14 خصلت از جوانش. هر 7 خصلت و 14 خصلت، شاید اکثرش، شاید از این 21 خصلت 20 خصلتش در مورد رنجه. من الوالد الفان، از پدر فانی و فنا شده، یکی از که پیره داره از دنیا میره، یک حکایت از رنجه. المقر للزمان، کسی که اقرار داره به سختی زمان. المستسلم للدهر، کسی که تسلیم روزگار شده. تا میاد صفات دیگری رو، بعد به خطاب به جوانش. اولین خطاب به جوان رو ببینید چی میفرماد. چقدر بیرو دروازی. نگید این حرفا منفیه، اینا واقع بینیه. بعد حرفای مثبت رو میزنه. الى المولود المؤمل ما لا يدرک، به جوانی که به آرزوهاش نخواهد رسید. دروغ نمیگه، با راست حرف میزنه. تو به همه آرزوهات نمیرسی. مگر اینکه اینقدر ساده باشی آرزو بلند و درست حسابی نداشته باشی. انسان به آرزوهاش نمیرسه تو دنیا. آرزوها رو نذاشتن برای اینکه انسان بهش برسه. که آرزوها رو گذاشتن آدم روی موج خیال اونها و آرزوی اونها پرواز بکنه. آرزو رو به یه دلیل دیگه گذاشتن. آرزو مثل هوا میمونه. اگر درست زیر بالت بفرستی این هوا رو، پرواز میکنی. آرزو مثل باد میمونه. دیدی؟ میگم یه چیزی رو میخوام میگن ارزش نداره، میگم مثل باد میمونه، میاد و میره و هیچی دست تو نمیگیره. بله، آرزو مثل باد میمونه، ولی بالت رو روی این باد گسترش بدی، مثل پرنده ها میتونی پرواز کنی و خودتو به دوست داشتنی های دیگه برسونی. باد یکی از بزرگترین انرژی های عالمه. قبول دارید شما؟ بله، باد خیلی انرژی سالمیه. تنها انرژی سالم و مفید. تنها نه، ولی خیلی مهمه. نمیدونم باد بیشتر انرژی زاست یا آب. آب و جاذبه زمین، ببخشید، آب که خودش به خودی خود انرژی زا نیست. این جاذبه زمین ولی تولید حرکت میتونه بکنه. جا جاذبه زمین به اضافه مثلا آب، چی بود، خانه ها، سد، انرژی، برق، اینا رو بشر بیشتر تونسته مسلط بشه تا باد رو. درسته باد این مقدار انگار سختر پا میده به آدم که آدم ازش بهره ببره. هواپیما سوار بودیم، گفتم که چرا داریم دیر میرسیم های خلبان، رفتیم تو اتاق خلبان و گپی میزدیم، گفت آره چند دقیقه امروز دیرتر خواهیم رسید. یه کمی میدونستیم مثلا این سرعت معمولا رو 700 کیلومتر و اینا و چجوریه، گفتش که باد مخالف داره میاد، ما طبیعتا سرعتمون کمتر خواهد شد، باد مخالف وزید خب این سرعت رو کم میکنه برای کسی که پیاده داره راه میره، کشتی یا هر چیز دیگه. باد بالاخره چیز انرژی بخشه. آرزو رو من تشبیه میکنم به باد. آرزوها رو درست نکن بادو بخوری یا بادو بخور شکمت سیر بشه، باد چیزی نیست، ولی این آرزوها تولید شده بزنه شما رو پرواز بده. در مقام تشبیه عرض میکنم دنیای ما یه طوری طراحی شده که با مقدرات الهی رنجهایی در اطراف ما هست. این مقدرات دو نوعن، ثابت سیال. مقدرات ثابت و من نعمره و نکسه فی الخلق، هر کسی رو بهش عمر بدیم بدنش رو میپوسونیم. خدایا خواهش میکنم حالا با ما مهربون باش، بالاخره حالا نپوسون ما رو، ما چک ما بد بچه بدی نیستیم. دنیا همینه، یه کاری خدا باهات میکنه که بگه خدا میشه ما رو ببری، خدا خودت گفتی ها من نمیخواستم برم. نه دیگه ببر دیگه، پدرمون در میاد. مادر بزرگی ما داشتیم، خدا رحمتش بکنه، مقدار شوخم بود، هی تو این مریضی های آخر اون میگفت تو چرا دعا نمی کنی من برم؟ خدا نه مادر جون آخر شما چه؟ میگفت چرا من به این شکنجه، همیشه چشمم به این دره که کی اسرائیل میاد، بس دیگه. خیلی هم با نشاط بودا، شوخی شوخی میگفت، جدی جدی میگفت. سیر میکنه خدا انسان رو از دنیا میبره. بعضی وقتا هم میبینه نه شما خیلی باحالی و انتلا سیر نشدی، اینو یک مشکل درشتی میذاره تو کف دستت، خدا میگی بابا سیر شدم ما رو بردار ببر. میگه خب حالا دیگه خودت گفتی دیگه ببریم. بعضی وقتا هم بعضی ها اصلا اینقدر هوش و حواس ندارن که خدا باشون حرف بزنه، نمیفهمیدن که چجوری به دنیا اومدن، همونجوری هم نمیفهمن چجوری از دنیا میرن. خیلی تصادفی همه زندگیشون. ولی این مسئله هست که رنج در دنیای ما دو جوره. میگه که من یه ازدواج خوب میخوام داشته باشم. ازدواج خوب منظورتون چیه؟ رنج دیگه توش نباشه؟ خب این تصور کاملا غلطیه. ازدواج خوب اونه که رنج توش باشه که تو رو بالا ببره، رنج توش باشه که ازش لذت ببری، بتونی ازش لذت ببری، رنجی توش باشه که صدمه به تو نزنه، رنجی توش باشه که بیشترین منفعت رو داشته باشه. ببین بی خیال نفی رنج به طور مطلق بشو، اصلا اون امکان نداره. خب از رو دید من این جلسه بحثمو تا همینجا به پایان برسونم. در مورد رنج و لذت باز باید صحبت کنیم با هم، هنوز به جنبندی نرسیدیم. زندگی مدیریت رنج و لذته. رنج و لذت رو بیشتر باید بشناسیم. کار به جایی میرسه که بعضی از احادیث اینجا هست، من باید بخونم برای شما که توضیحش خیلی مفصل میشه. میفرماید العاقل و عدو و لذته، عاقل دشمن لذتشه. آقا تو دیگه چرا اونوری میری؟ دیگه حالا این یه مقدار لذتی که هست بردار دیگه. در مقام مدیریت لذت که قرار میگیره میدونه لذتی که باد آورده باشه، لذتی که بی حساب کتاب باشه، لذتی که بخواد بعدا صدمش به من بیشتر برسه من نمیخوام. تا لذت از در میاد تو میگه آسو تو چه خبره؟ اینجا اومدی چرا؟ صبر کن بیرون، کی بهت گفت بیا؟ ببینم. میگه بابا من به خدا از خدا اجازه گرفتم، ضرر ندارم. این همون نفسی که باید تو دو بین دوتا مشکل بکشی. میگه صبر کن حالا، من بررسی کنم بعدا. برو بیرون. اینجوری میشه. از بس میدونه لذت علکی زجر بیشتر به دنبال میاره. و چی من با زجر بیشتر بکشم؟ عاقل اون دنبال بهتره دیگه. رفتیم ما امروز ظهر جایی جلسه‌ای بود و همراه نهار و اینها آوردن، شیرنی پخش کردن قبل از نهار. ما هم گشتمون بود ولی گفتیم خب این شیرنی قبل از نهار که ما رو از نهار میندازه طبیعتا. اینو مامانمون بچگی بهمون یاد داده بود، شیرنی درسته شیرنی اما قبل از نهار نه. گذاشتمش اونجا تو بشقاب، گفتم باشه بعد از نهار من میخورم. درسته؟ خب عاقل با لذتش اینجوری برخورد. عدو با لذته دیگه، دشمن میشه انگار با لذتش. نه اینکه عاقل لذت نمیبره، اتفاقا زرنگ بیشتر هم لذت داره میبره، ولی این یعنی داره مدیریت میکنه لذتو. و طبیعتا سخنان بسیار زیادی هست که مثل این سخن امیرالمؤمنین که آدم حسابی رنج هیچ وقت پا نمیندازدش، رنج روش هیچ تأثیری نداره. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، در بلا این حالت آسایشه. چه مسلطه به رنج. ما باید به این نقطه از مدیریت درباره رنج و لذت برسیم. این حرفا رو بدون احادیث و اینا هم میشه زد، منتها حالا ما راه رو کوتاه میکنیم، به احادیث معصومین علیهم السلام مراجعه میکنیم. با تفصیل بیشتری میشه در این باره صحبت کرد. بحث در باره رنج و لذت رو انشاءالله در آینده ادامه خواهیم داد. ولی اولیاء خدا وقتی رنج میبرن، به هر آدم عاقلی رنج میبره، باید ضمن اون رنج یک لذت عمیق هم در وجودش باشه. اون لذت عمیق هست و در این حال رنج هم میبره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر می شدن چهره شون برافروخته تر می شد. در روایت هست همه اصحاب امام حسین اینجوری نبودن. وقت بعضی ها که نزدیک امام حسین بودن از نظر مقام معنوی اونا هم همینطور بودن. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. خیلی امام حسین روز عاشورا گریه کرد. از کنار نهر ارغمه داشت برمیگشت، به پهنای صورت مبارکشون عشق میریختن. همین امام حسینه که چهرش برافروخته تر میشد، برافروخته به معنای بانشاد تر میشد. این ترکیب ترکیب عجیبیه در عالم. ما باید به این نقطه برسیم، رنجهامون کاهنده نباشه، رنج هامون رشد بده. و از اون طرف لذت هامون هیچ کدوم کم نباشه، هیچ کدوم موجب یک رنج ضربه زننده نشه. باید به یه نقطه عالی برسیم در این زمینه. انشالله اهل بیت ما کمک کنن. حضرت زینب سلام الله علیها رنجی که می برد از اون اسارت، به خدا قسم یه درصد از اون بی احترامی ها رو اونم تو این تعمل کنیم، یه درصدشو تو مرتبه و شأن خودمون هرچی هستیم باشیم دیگه. اصلا بدتر از اون قابل تصور نیست. دختر خلیفه مسلمین امیر المؤمنین اونجور باش برخورد کنن تو موقعیتی که تو کوفه باباش امیر المؤمنین حاکم بوده، سنی از حضرت زینب گذشته، بعد بی احترامی توأم شده با داغ عزیزانش، سر بریده داداششو گذاشت جلوش گذاشتن. و این ترکیب میشه با کتکایی که به بچه های داداشش دارن میزنن. خب این دوباره این یه جور رنج. اینا ترکیب میشه با گشنگی بچه های حسین که غذا نمیدن، بچه ها گرسنگی به دامن همشون زینب دارن پناه میبرن.
چند جور دیگه رنج باید اضافه بشه؟ خدایا یعنی انواع دیگری هم از رنج هست؟ دیگه حالا پاهای تاول زده، سرماهایی که تو راه هست، زجرهای جسمی، تو خراب خوابیدن، ولی وجود زینب کبری در اوج رنجه ها گرم بود، صلابت عالی بود. حضرت زینب تظاهر نمی کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چی دیدم زیبا بود. بنده تصور میکنم یه عامل تحمل فوق العاده برای حضرت زینب که این بلاها رو میتونست کنترل بکنه، گفتم به خاطر خدا دستور خدا که بود باید صبر کنه، مقاومت کنه، مجاهدت کنه، ابلاغ کنه. بعد از اون طرف به خاطر خدا هم که بود، درسته، پای ولی خدا هم در میون بود. یعنی چی؟ زینب کبری میدید هر چی داره میکشه کمتر از اون زجریه که مادرش در اون چند ماه کشید جلوی چشمش، به خاطر پدر تازیانه خورد، پهلوش شکر، آبروش تو مدینه رفت، یه ذره احساس رضایت میکرد از این که منم یه مقدار شبیه مادرم شدم. شاید زینب کبری برای بچه ها قصه های مادرش فاطمه رو تعریف میکرد. بچه ها نمیتونستن راه برن، پا تاول زده، دست به دیوار میگرفتن. شاید عمه سادات زینب کبری در گوش بچه ها میگفت مادر ما فاطمه هم روزهای آخر دست به دیوار میگرفت. این خیلی به اینها انرژی میداد که بتونن مقاومت کنن، بکشن این مسائل.
علا لعنت الله علا قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.